روزانه ما چقدر درگیری داریم در دفاتر مشاور املاک به مستاجر محترم، توجه بدیم که این خدمت زمانی از جانب ما به شما ارائه داده میشه که مالک هم با ما همکاری کنه. یه طرف از اسباب قرارداد با ما همکاری نکنه، عملا ما امکان تهیه کد واسه همون فراهم نیست. بعد ببینید چه اتفاقات ثانویه‌ای میفته واسه مالک و مردم و چه زحمتی واسه محاکم.
بسیار خوب، متشکرم آقای بیگی نشاط، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران. خدا نگهدارتون. و همچنان همراه شما این بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. سامانه پیام کوتاه 30094 راه ارتباط شما با ماست. اما در ادامه برنامه نگاهی هم بندازیم به روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز و روزنامه آسیا بریکس. بستر سفارایی اقتصادی جنوب جهان، اولین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس تحت ریاست دوره‌ای هند برای سال 2026 در شهر جیپور هند برگزار شده. رئیس کل بانک مرکزی در جریان برگزاری این رویداد بر ضرورت ایجاد کریدور مالی اختصاصی بریکس و اتصال شبکه‌های پرداخت ملی کشورهای عضو تأکید کرده. روزنامه تعادل روند معاملات بازار سهام رو بررسی کرده با عنوان رکورد شکنی بورس در تعطیلات. اقتصاد پویا از هزینه های پنهان دستگاه های قدیمی گزارشی تهیه کرده، عنوان استهلاک پنهان زیر پوست صنعت. روزنامه شروع گزارشی از پشت پرده بنزین 87 هزار تومانی، سناریوی بی در و پیکری که کارگردان نداشت، عنوان این مطلب در شروع، که البته فعلا اعلام شده که دولت چنین تصمیمی نداره و باید منتظر بمونیم در این رابطه. امیدواریم که فرصتی برای گفتگو با مسئولان در مورد بنزین هم فراهم بشه در بازار تهران. نقش اقتصاد از معیشت مردم، نوشته روایت تلخ از سبدهای خریدی که خالی شدند، حذف اجباری کالا برای بقا. روزنامه جهان اقتصاد بررسی می کند ردپای گرانی از دامداری تا سفره مردم. این روزنامه در این مطلب به سراغ بازار لبنیات رفته و بررسی کرده دلایل گرانی لبنیات در کشور رو. روزنامه عصر اقتصاد نوشته معاون رئیس جمهور اعلام کرد هیچ تصمیم نهایی برای تغییر قیمت بنزین گرفته نشده. و حالا در ادامه برنامه بازار تهران میزبان آقای افشین صدر دادرس هستیم، مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور. سلام عرض میکنم آقای دادرس، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چطور وضعیت تولید و بازار دام سبک در کشور؟
عرض کنم که وضعیت تولید خوب، الحمدلله شرایط ما امسال شرایط بسیار خوبی بوده، مراتع سرسبز و آباد و زایش های بهاره زایش های بسیار خوب نسبت به سال گذشته. حدود 3 تا 4 میلیون رسم ما جمعیت داممون اضافه شده که در واقع بره های تازه متولد شده است، اما بازار یک مقداری راکده، اون هم به دلیل اینکه خب قدرت خرید مردم اومده پایین. علارغم این که قیمت دام زنده ما از عید قربان که حدود 720 هزار تومان بود در تهران، الان به حدود 645 هزار تومان کاهش پیدا کرده، ولی خب از اون سمت هم میبینیم که قیمت گوشت در بازار هیچ تغییری نداشته.
و روند رو چطور میبینید؟ پیش بینیتون چی از وضعیت؟
ببینید، این شرایط رکود باعث میشه که خب ما با انباشتگی دام مواجه بشیم. دام هایی که پروار شدن در دامداری ها رو دست تولید کننده میمونه و این مسلما روی تصمیم دامدار برای زایش های پاییز تأثیر گذار خواهد. اگر دامدار نتونه دامی رو که در نیمه اول سال پروار کرده، تولید کرده، به بازار عرضه بکنه، مسلماً به سراغ پروار نیمه دوم و زایش ها در نیمه دوم نخواهد رفت. یعنی زایش ها کاهش پیدا میکنه و پروار کاهش پیدا میکنه. و این در شرایطی هم هست که دولت محترم به جای این که به فکر این باشه که تولید داخلی رو به بازار عرضه کنه، زمینه هاشو مهیا بکنه، بر اساس اون چه که ما در گزارشات مختلف و زبان وارد کننده ها داریم میشنویم، به فکر واردات گوشت هستن به کشور.
در واقع شما میفرمایید که باید قدرت خرید مردم بالاتر بره تا در حال حاضر بازار گوشت از رکود خارج بشه.
قدرت خرید مردم باید بالا بره که مردم بتونن خرید کنن. همونطور که عرض کردم قیمت دام زنده پایین اومده، قاعدتا باید قیمت گوشت هم پایین بیاد. این اتفاق نیفتاده، پس باید نظارت ها هم به صورت دقیق و اصولی انجام بشه. و مواردی رو که وجود داره در بین توزیع کننده ها و عرضه کننده ها که دارن با قیمت های غیر واقعی گوشت رو به دست مردم میرسونن، مهم رسیدگی بشه تا انشالله بتونن این قیمت ها در قیمت گوشت در بازار به یک سطح متعادل تری برسه و قدرت خرید مردم حفظ بشه.
درسته. وضعیت عجیبی نیست به نظرتون؟ یعنی ما تولیدمون بالا بوده، بعد مردممون قدرت خریدشون پایینه، این تولید بالا قاعدتا باید منجر بشه به کاهش قیمت، کما اینکه در مرحله نخست یعنی در تولیدی ها در دامداری ها این کاهش قیمت اتفاق افتاده.
بله.
ولی در بازار اتفاق نمیفته برای گوشتی که مشتریش هم زیاد نیست. پس این چیکار میکنن گوشت رو؟
والا نمیدونم دیگه، اون رو باید از دوستان که بخش توزیع دارن کار میکنن سوال بشه که
قاچاق میشه احیانا؟
با این شرایط چطور شما دارید کار میکنید؟
قاچاق میشه آقای دادرس؟
ببینید، گوشت که قاچاق نمیشه. چون گوشت امکان این که اولا ما در بازارهای همسایه‌مون دام زنده‌مون هست که مشتری داره.
بله.
گوشت ما مشتری نداره و بعد هم قاچاق گوشت خب میدونید به خاطر فساد پذیریش
امکان پذیر نیست. چرا گوشتمون مشتری نداره؟
اطرافیان ما ترجیح میدن دام زنده ما رو بخرن، برده های نرمون رو، چون گوشت وقتی شد اون وقت شما هر گوشت هر دامی رو میتونی بفرستی. آها. ولی اونها برای اینکه خیالشون راحت باشه حتما برده نر اصطلاح بهترین، یعنی برده نر که گوشت درجه یک هست به دستشون میرسه، ترجیح
بله.
میدن که دام زنده ما رو ببرن.
بعد قانونیه یا این که الان غیر مجاز؟
نه خیر، اصلا الان صادرات ممنوعه و به صورت قانونی دامی صادر نمیشه.
درسته.
اگر تو این شرایط رکود شرایطی فراهم میشد که یک مقداری از اجازه میدادن یک بخشی از این دام صادر بشه، خب یک تحرکی توی بازار دام بله. ایجاد میشد.
به صرفه هست صادراتش با توجه به اینکه الان ما اون
تقریباً یر به یر در میاد، یعنی هزینه ها با اون پولی که اون طرف دارن از دست و به اصطلاح طرف خارجی میگیرن
بله.
تقریبا مساوی هست، فقط تنها حسنش این هست که در بازار داخل تحرکی به بر بخش تولید ایجاد میکنه.
بعد دولت شما فرمودین میخوان گوشت وارد کنن، اگه نیاز نداریم برای کی میخوان وارد کنن پس؟
خب این هم خیلی خوبه که از مسئولین وزارت جهاد یه سوال بشه که آقا دام رو دست دامدار مونده، انباشتگی داره ایجاد میشه یا و شده، شما برای چی میخواید مجوز واردات بدید؟
و اینم جزء اون گوشت واردات شما در... ارزون تر از گوشتی که شما تولید میکنین فروخته میشه؟
گوشتی که وارد میشه الان به اصطلاح با این قیمت هایی که الان اونها دارن وارد میکنن تقریبا یه مقداری ارزون تره، بله تقریبا مساویه، منتها خب عرض کردم یه مقداری شاید حدود 2300 تومان ارزون تر در بیاد.
خب توجیه دولت همینه پس که میتونم 2300 تومان ارزون تر گوش به دست مردم برسونم دیگه. منتها شما میفهمه اینو مثلا بیان در قالب یارانه بدم به مردم، قدرت خریدشون افزایش پیدا
بله
کنه.
قدرت خرید مردم رو اگر افزایش بدم، خب همین چرخ داخل به چرخه، منم توی این شرایط جنگی
بله.
که معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته، یعنی فردا اگر مسیرهای همین چند تا کشوری هم که ما داریم واردات ازشون انجام میدیم، خب یه سری ها بسته شده به خاطر شرایطی که داریم، اگر این یکی دوتا مسیری هم که هست بسته بشه، خب اون وقت دولت چطوری میخواد جواب تامین گوشت مردم رو بده؟ تولید داخل رو هم که بهش توجه نمیکنه و داره از بین میبره و میمونن همین دو سه تا مسیری که مونده، خب اینها رو چطوری میخواد جمع کنه؟
درسته. آقای دادرس، پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم در مورد قیمت حداقل، باید بگیم در حال حاضر با توجه به تولید مناسبی که داشتیم حتی میتونیم انتظار کاهش قیمت رو داشته باشیم، که البته به دلیل واسطه گری و اتفاقای دیگری که میفته کاهش قیمت تجربه نشده، حداقل ثبات رو دیگه باید در بازار این یکی دو ماه پیش رو هم ببینیم تا بعد ببینیم تصمیم دامداران محترم چی میشه، آیا تولید رو ادامه میدن یا
نه. ما در بخش تولید همونطور که شما هم فرمودید، ما الان عرض کردم بعد از عید سعید قربان ما ثبات رو داریم در قسمت تولید، یعنی در قسمت دام زنده شاهد یک ثباتی هستیم، کاهش داشتیم و بعد یک ثبات داشتیم، ولی در بخش تولید ما در بخش عرضه ما کاهش قیمت رو شاهد نبودیم و اونجا دیگه نمیدونم چه اتفاقی میفته. فردا یهو دیدید به برای اینکه واردات گوشت رو توجیه کنن مثل سالهای قبل که انجام میشده، یهو قیمت گوشت رو ببرن بالا، بازم ببرن بالاتر.
متاسفم،
چون ما در چند سال گذشته شاهد این اتفاقات بودیم.
بله، انشالله که اتفاق نمیفته. باز هم اعلام میکنیم اگر تمایل به پاسخگویی دارن مسئولان محترم در وزارتخانه‌های گوناگونی که مرتبط هستن با موضوعاتی که در رابطه با اونها گفتگو صورت میگیره در برنامه، این آمادگی وجود داره که بیان در برنامه پاسخ بدن، میتونن تماس بگیرن با 22-65-24-65، حتما در اولین فرصت امکان براشون فراهم خواهد شد. متشکرم جناب آقای دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سباک، خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. We'll be right back.
11:45 است. حالا به سراغ بازار سرمایه بورس بریم و گفتگو با دکتر همایون دارابی، تحلیلگر بازار. سلام آقای دارابی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و علیمون بهترین ما پیش رو باشه انشاءالله.
زنده باشین. برای بورس امروز چطور سپری شد آقای دارابی؟
خب بورس امروز در واقع بعد از چند روز تعطیلی حالت متعادل رو داره پشت سر میذاره. قدری بازار با مازاد ارزها در گروه های پیش روی هفته گذشته مواجه هستن، به خصوص در گروه بالایشی، و یک مقداری شاخص در واقع هلوش 0% داره نوسان میکنه. همین الان که به خدمت شما هستیم شاخص 2206 واحد ببخشید 206 واحد منفی هست و رقم 5,736,279 واحد رو داره نشون میده. شاخص کل هموز البته مثبت هست، این واگرایی رو داریم، اما اون هم یک واگرایی در واقع کم حجمی هست. ارزش معاملات اما بسیار خوبه، 3,480 میلیارد تومان در بورس این لحظه سهام داده سزد شده. در فرابورس هم این رقم به 16,853 میلیارد تومان رسیده. البته شاخص فرابورس 26% و شاخص کل به هم وزن فرابورس 35% مثبت هستن که نشون میده بازار داره یک حالت متعادلی رو پشت سر میذاره. اما بعضی از نمادهای بزرگ ما مثل پالایشگاه بندرعباس، اصفهان، فولاد مبارکه، بانک ملت، اینها چون منفی هستن باعث شده که شاخص بورس در واقع در جا بزنه و هم یک رشدی رو ازش نداشته باشیم. به نظر میرسه اونجا دارن معاملگرها دست به دست میکنن، به خصوص در این سطح تاریخی در واقع شاخص که یک سطح قابل توجهی هست، یعنی ما تا 5,700,000 واحد در واقع یک سطح تاریخی قابل ملاحظه‌ای هست و همه خاطر انتظار داریم اینجا سهام دست به دست بشه و سهامداران بر اساس استراتژی‌های خودشون در واقع در بازار تصمیم گیری کنن.
بله، و اقدامات دولت رو چطور دیدیم برای حمایت از بازار؟
دولت در حال حاضر مهمترین مسئله که بازار باش داره بحث خوراک پالایشگاه هاست و اگر این خوراک پالایشگاه ها در واقع به فرمول گذشته خودش ادامه پیدا بکنه، بازار میتونه در این گروه که خیلی خیلی مورد توجه است با توجه به شرایطی که برای گروه پتروشیمی به عنوان گروه لیدر بازار در ایام جنگ به وجود آمد، قدر اون گروه فعلا در حاشیه بازار هستن، لیدر اصلی رو پالایشگاه ها و فعالیت اونها و کرزسفردهایی که در بازار جهانی در واقع رکوردهای سنگینی رو ثبت کردن، در واقع اومده لیدر بازار شده گروه پالایشگاهی و هر تغییری که اونجا رخ بده و خبری که بیاد روی بازار به فاصله در واقع تاثیر خودش رو میگذاره. فعلا باید منتظر باشیم و امیدوار باشیم اونجا تغییری رخ نده و ببینیم که بازار در واقع یکی دو روز آینده این برخورد شدید عرضه و تقاضا و فعالیت معاملگران کوتاه مدت به چه نتیجه ختم میشه. آیا شاخص میتونه در واقع خودش رو به مرز 6 میلیون واحد برسونه و یک رکورد تاریخی در واقع جدید رو ثبت بکنه یا نه؟ فعلا همه حرفا و حدیثا دنبال این هست که آیا پالایش در واقع شاخص میتونه به اون مرز 6 میلیون واحد برسه یا نه، که ما امیدوار هستیم با توجه به گزارش های خوبی که شرکت های ما در فصل بهار داشتن و تا چند روز آینده هم گزارش های عملکرد مرداد ماشون رو میدن و قیمت هایی که ما در مواد خام کامودیتی داریم، امیدوار هستیم بازار بتونه در واقع سطح جدیدی رو ثبت بکنه و این در واقع مرحله در واقع دست به دست کردن سهام هر چه زودتر در بازار خاتمه پیدا کنه.
ولی این سری حالا با وجود رشد شاخص به نظر میرسه افراد با تجربه تر اعتماد کردن و دارن فعالیت میکنن، مثل سری گذشته که حالا خیلی ها با شناخت بسیار کم وارد بازار شدن و ضررهای هنگفت کردن، شاید این بار کمی دست به عصاتر مردم دارن حرکت میکنن. کل
بازار با تجربه تر شده، به خصوص وقتی ما این رو در معاملات صندوق ها میبینیم نشون میده که حتی در واقع حرفه ای های بازار هم یک حاشیه ای از در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم رو در برنامه دارن. خب یه مقدار هم جو کلی به گونه ای هست که ممکنه هر لحظه خبر و اتفاقی بیفته، به همین خاطر یک مقداری محتاط تر هست کلا بازار نسبت به گذشته. و البته خب بازارها هم به هر حال با گذشت زمان تجربیات بیشتری رو به بازیگرانشون دیکته میکنم و این بازیگرها در واقع با حوصله و صبر بیشتری در واقع در بازار حاضر میشن.
بله. و انتقاداتی رو جناب علی نسبت به سهام عدالت، شیوه‌ای که ارائه شده خدمت مردم مطرح کرده بودیم و یه پیشنهاد، ممکنه راجبش صحبت کنید؟
ببینید، سهام عدالت واقعا بزرگترین کاری بود، یعنی بزرگترین انتقال دارایی‌های دولتی به مردم بود که یادگار رهبر شهید هم به حساب میاد. خب خیلی‌ها دوست دارن از این در واقع سهام به عنوان یک در واقع دارایی استفاده بکنن. میدونیم خانواده ایرانی دارایی مولد هم کم داره، اکثرا زمین یا ساختمان یا طلا یا دارایی هایی دارن که بازدهی نداره و در شرایط تورمی شما احتیاج داری که خانوار ایرانی دارایی با عایدی بیشتری داشته باشه. ساختاری که طراحی شده بود اگر بر مبنای یک صندوق در واقع عدالت ملی پیش میرفت و مردم سهامدار یا یونیت دار اون صندوق بودن و اون صندوق میومد این دارایی رو مدیریت میکرد، از این چند دستگی و از این که بعضیا در واقع تمایل داشته باشن که این دارایی رو بفروشن که با هدف و روح اصلی سهام عدالت در تناقض هست، میتونه در واقع کمک بکنه. در حال حاضر هم به نظر میرسه که مجددا بحث‌هایی برای اصلاح شرایط سهام عدالت ایجاد شده. امیدوار هستیم به این خط بشه که اولا مردم این دارایی با ارزش رو در زندگی خودشون احساس بکنن و همچنین زمینه ای رو بده که این دارایی بیشتر هم بشه، یعنی سود سهام عدالت یک بخشش بیاد پروژه های نیمه تمام و در واقع شرکت های جدیدی رو از دولت بخره به پورتفوی خودش اضافه کنه و اون بخش در واقع دارایی این شرکت در واقع سهام عدالت یا صندوق عدالت که الان بهترین شرکت های ما هستن در طول زمان آینده هم در واقع این برتری خودش رو حفظ کنه و کنار نره یا در واقع دوچار پیری پورتفوی نشه. امیدوار هستیم راهکارهایی اندیشیده بشه که مردم از این شیرینی در زندگیشون بیشتر استفاده کنن.
امیدواریم. ممنونم دکتر همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه. خدا نگهدار.
سعادتی بود جناب امیدی، ماشاءالله موفق باشید. خدا
از پایان این خبر رو هم به نقل از آقای سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداره استخدامی کشور بشنوید که بر اساس اعلام وزارت نیرو تا 15 شهریور امسال ساعت کاری ادارات از 7 صبح تا 13 بعد از ظهر تعیین شده و بعد از آن در صورت درخواست دستگاه‌ها تغییر ساعت اعمال خواهد شد و پیش بینی کردند که ساعت کاری ادارات دولتی از 15 شهریور تغییر می‌کند. متشکرم از همراهیتون با بازار تهران. خداحافظ. Thank you.
درود بر شما، از رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. به اطلاعتون میرسونم که اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:09 است.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقتی دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت